بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل بريته محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلى الله عليه وسلم. و بعد اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. مجدد خودم و شما عزیزان را به تقوای الهی توصیه می کنم و مبتنی بر مطلب خطبه اول، یکی از مهمترین جاگاه های تقوا که گفتیم به معنی کنترل، به معنی نظارت، معنی دقت پاییدن و پرهیز کردن، مسائل نظری است، مسائل فکری است، مسائل عقیدتی است، مسائل سیاسی است. تقوای مهم رو ایناست، چون اینها بعد سبب میشن برای انواع و اقسام کنش ها و واکنش ها، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی. وقتی عمل آدم بده، وقتی اخلاق آدم بده، وقتی رفتار آدم بده، تو منشأ دارد، منشأش قلبه، منشأش عقیده است، منشأش فکره، منشأش حب و بغضه. اگر این تنظیم شد با تقوا، بقیه امور تنظیم شده است. اما اگر اینجا رو ما رها کنیم ویرون باشد، هیچ جا درست نخواهد شد. اینا مسائلی است که حالا شما چه کارشناسید، در خلوت بنشینید و چه در امور فردی یا اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی و غیره، خود شما کارشناسی کنید یا با یک کارشناس ماهر بنشینید و بررسی بفرمایید، درست نتیجه خواهید گرفت که اعمال و رفتار ما با مشکلات ما با درگیری های ما با فقر و بیکاری و اینا همه منشأش ایناست. اگر اینجا درست بشه ما هیچ مشکلی نداریم، اما اینجا اصلی رو بر اساس تقوا، اونچه که باید، من از خودم خبر دارم، از دیگران خبر ندارم، اصلاح نکردم. اگر اصلاح میکردم اخلاقم درست بود، برخوردم درست بود، سیاستم درست بود، عملم درست بود، وقتی درست نیست معلوم شد سببش نادرسته. تقوا را اول اینجا رعایت کنیم. دل ما هم پای کی میره؟ آه فلان حزب، آه فلان روزنامه، با آن نمیدونم خارجی، با آن نمیدونم منحرف، با آن انواع و اقسام مسائل نفسانی. هم مسلم جامعه درست نمیشه. کی میخواد درست بشه؟ مسئله حب و بغض از اصول ایمانه. و اگر چون که این درست نشه، خب اگر خدا رو دوست داریم دیگه نمیشه نفس و شیطان رو هم بپرستیم، یکی نمیشه، نمیشه دنبال فلان منحرف هم بریم، یکی نمیشه. دشمن رو به جای دوست بگیریم، دوست رو به جای دشمن، دروغ رو به جای راست بگیریم، راست رو به جای دروغ، اون نتیجه همین است. بنابراین در نارضایتی هایی که داریم اول باید به سراغ خودمون بریم که چی کردیم، و قبل از هر کردن و کنش سببش که اندیشه بوده چی بوده، هر نوع کاری باشه. این جریان مقدس حب فلاح در راهنمایی اربعین حسینی، این صرفا یه عمل فیزیکی که نیست، این مصداق بارز حب و بغض است. یعنی اونی که راه حسین می رود یه تابلویست علیه ستم و ستمگر، معنیش این است دیگه، این که یه راهپیمای معمولی نیست، این از عقیده سرچشمه میگیرد، یه از انگیزه سرچشمه میگیرد. حسین علیه السلام سمبول عدالت، سمبول همه صفات حسنه است، چون اون مظهر اسماء الله است. بنان علیه یه تابلو اینجاست که حسین علیه السلام با همه فضائل، با همه کمالات، با همه حق پرستی، با همه ظلم ستیزی و این جمعیت ها از سراسر دنیا که حب الحسین یک معنا همه را جمع کرده، خب یه سر نخست. او سر نخست چیست؟ او سر نخست منشأ ستم هاییست که امروز بر بشر است، نه تنها بر انسان مسلمان، بر نوع بشر. حالا ما اوچی که ازش تعبیر میکنیم در اصطلاحات سیاسی به غرب، این نه غرب جغرافیاییست نه غرب جمعیتی. غرب جغرافیایی نیست، یعنی اون تفکر در آسیا و شرق هم باشه فرق نمی کنه غربی است. غرب جمعیتی نیست، یعنی این نیست که حالا مردمی که مثلا در اروپا و امریکا زندن مردمشون مثلا همه ستمگره، معنیش این نیست که از همه بدتر شانس اونهاست که زیر پای ستمگران اونا له میشن. اما اجمالا سیستم سیاسی و فرهنگی غرب که سمبولش اروپاست، در طول تاریخ، بنده با جرأت میگم مستنداتش هم هست، اروپا هرگز متمدن و متدین نبوده.
Thank you.
گفتم مراد ما غرب یا اروپا به عنوان منطقه جغرافیایی جمعیتی نیست، اما سیاست حاکم و فرهنگش اون چی که در تاریخ نشون میده اینه. اینشتین به یکی از شاگردان مبرهش که ایرانیست خطاب میکنه، میگه من ایشون خیلی دوست دارم، میگه دلیلش این است که او وقتی که اروپایی ها آدم خاری میکردن ایرانی ها متمدن بودن. خود اینشتین میگه ایالات متحده امریکا که امروز به عنوان سمبل ظلم بر جهان نامشون روشنه و ثبته، اینا اروپایی ها هستن. یعنی اروپایی هایی که رفتن ملک مردم، خانه مردم، کشور مردم، قاره مردم تصرف شدن، در حالی که حدود 100 میلیون جمعیت برآورد می شده در اون تاریخ و حدود 80 میلیون رو اینا متهمت کشتن، ایالات متحده رو روی قبر اونا ساختن. همون چه که خوابشو برای آسیا هم دیدن و از وقت نفوذ غربی ها و استعمار غرب و اروپا و بالاخره بیش از همه انگلیس و امریکا، هر جا رفتن فساد و فحشا و مواد مخدر و دخانیات و گمراهی و شبهات و بالاخره قتل و جنایت، غیر از این نبوده که الان غیر از این نیست. تمام این فتنه ها از شرق دور، از میانمار یا جامو و کشمیر بگیر تا غرب آسیا و آفریقا، تمام فتنه ها در سر این هاست. حالا متاسفانه ما کسانی داریم که ممکنه نمازم بخونه، ممکنه اظهار اعتقاد، اما میبینیم که وصل به این هاست. براش فرانسه با انگلیس مطرحه تا برسد به امریکا به صهیونیسم. حالا گاهی به صورت اشخاص هم، افراد هم، گاهی به صورت بعضی کشورها، خیلی کشورها، اینا که به اسم مسلمان داعش تشکیل میدن و به وسیله دستور فرمان اونها مسلمان ها رو میکشن، یا اونهایی که به وسیله دستور اونها ایجاد اختلاف بین مسلمان ها میاندازن، یا به گونه های دیگر با عنوان گاو شیرده خدمات میدن به اینا، تکلیفشون چی؟ اینا مسلمانن؟ و من یتولهم منکم فانه منهم. بابا این وحی قرآنه، کسانی که دنبال اونا هستن دلشون به او سب میره، نبضشون اونطوری میزند، ولی که مسلمانه نماز اول وقتم میخوند، اما فانه منهم، او مال بیگانه است، مال شما نیست. هر کی میخواد باشه، منم باشم، چرا که او نبض ایمانی رو حق و بغض مشخص میکند. من آنه تقوی رو رو اینا باید بگاه کرد. این همه بیچارگی ها متاسفانه به خاطر از دست دادن فرهنگ اسلامی، خود مسلمان هاشون هم نامسلمان و خون مسلمان ها رو میدوزن، نوامیس مسلمان ها رو در خطر قرار میدن، آزادی مسلمان ها رو به اسم آزادی ملعبه قرار میدن، به اسم ها و اسما و القاب، به اسم آزادی و غیره مردم فریب میدن در مأموریت ها و بالاخره نفوذی های بیگانه که از فرهنگ غرب گرفته و جامعه ما رو به بازی گرفتن. اینا هسته که چگارش میکنید؟ بنابراین اونهایی که به حب اهل بیت، بر اساس حب الله جل و علا که اولیاء خدا رو دوست دارن و مطیع اولیاء الله هستن، این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، میخوای خدا شما رو دوست داشته باشن؟ اگر چنون که خدا رو دوست دارید و این دوستی واقعی است و لفظی نیست، شرطش نیست، شرطش پیروی از پیغمبر است، پیروی از امام حسین است، پیروی از امام زمان است، پیروی از ولی فقیه است، پیروی از عالم عادل است، شرطشه. در چنین صورتی بدان که تو محبوب خدا هستی. خب یه سوالی مطرحه، هر کسی میتونه خودش رو در این جهت بالاخره پاسخ بده، و او اینه که تو، دیگری، ما، من، هر کسی آیا در پیشگاه خدا چه مقامی داریم یا دارم یا دارند؟ چطور میشد فهمید که در پیشگاه خدا هر کسی چه مقامی داره؟ میشد فهمی؟ بله میشه فهمی. چطور؟ خیلی هم ساده. او این است که تو یا من یا دیگری دقت کنیم ببینیم که در دل ما خدا چه مقامی داره. یعنی چه؟ یعنی این سخنی که میخوام بگم اول میسنجم خدا راضی چه خدا راضی است، این عملی که انجام میدم، این قیافه‌ای که میگیرم، این سکوتی که میکنم، این حرفی که میزنم، این بذر بخشی که میکنم، این قبض و بس، هر عملی، هر بزرگ یا کوچک، اگر اول و آخرش تمام همتم این است که اول حساب کنم خدا راضی هست یا نه، اگر راضی است انجام بدم، اگر راضی نیست نه، این بداند که در نزد خدا همین مقام دارد. چرا؟ چون حرف اول و آخر برای او رضای خداست، جایگاهش در پیش خدا همین است. اما اگر در هر مسئله، در هر موضوعی، فردی باشه، خانوادگی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، حقوقی باشه، اگر دنبال مسائل نفسانی و حرص و طمع و شهوت اینا هست، حالا او آخرش ببینه حکم خدا در بار چیه؟ او پیداست این ولی نماز که اول وقت بکنه در پیش خدا جایگاهی نداره. چرا؟ چون برای خدا حساب باز نمیکنه. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.